و گاهی به ذات اقدس احدیت و می‌فرماید انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، سوره 10 آیه 23، ما خویشتن قرآن بر تو نازل کرده ایم. رمزش این است که کار خدا نظام و ترتیب دارد و اراده خدا به آفرینش و تدبیر جهان عین اراده نظام است. این مسئله لحاظ عقلی دلیل مطمئن و قاطعی دارد که اجمالاً و با زبانی ساده بیان می‌کنیم. نبودن نظام معین در بین موجودات معنایش این است که هر موجودی بتواند منشأ ایجاد هر چیزی بشود و نیز ممکن باشد هر چیزی از هر چیزی به وجود آید. مثلا باید ممکن باشد که از یک نیروی کوچک یک انفجار بزرگ که متناسب با یک نیروی بزرگ است به وجود آید و برعکس نیروی بزرگ قدرت کمتری نشان بدهد. باید ممکن باشد که اثر یک شعله کبریت یا اثر خورشید جهانتاب برابری کند. باید ممکن باشد یک معلول به جای علت خود قرار گیرد و علت به جای او بیاید و به این حساب باید ممکن باشد خدا مخلوق گردد و مخلوق خدا گردد. واجب بودن واجب و ممکن بودن ممکن ذاتی آنهاست. نه این است که ممکن میتوانست واجب باشد و واجب میشد که ممکن باشد، ولی تصادفاً و یا به واسطه یک علت خارجی آن یکی واجب شد و این یکی ممکن. همچنین مراتب ممکنات، هر مرتبه از مراتب ممکنات در هر درجه و هر مقامی از وجود که هستند همین حال را دارند. مثلا آن که موکل بر بست و رزق دادن موجودات است و آن که مأمور قبض و دریافت موجودات است، مقامی که با آنها تفویض شده است لازمه نحوه وجود و مرتبه وجودی است که با آنها افاضه شده است. نه چون این است که مثلا ممکن بود یک پشه با یک الاغ جای میکایی را بگیرد و یک مورچه یا با ابلاغ دیگر جای عزرائیل را و یک انسان جای جبرائیل را. همه آن اشتباه که فرض می شود کامل در جای نخ ناقص بنشیند و ناقص در جای کامل از آنجا پیدا شد که افراد قطعیت و ضرورت و روابط ذاتی موجودات را درک نمی کنند و مراتب موجودات را در جهان هستی از قبیل مراتب قراردادی و اعتباری افراد در محیط اجتماع فرض می کنند. پیش خود فکر می کنند همانطور که هیچ مانعی نیست که فلان رئیس مرعوس باشد و مرعوس رئیس، چرا نماید گوسفند به جای انسان و انسان به جای گوسفند باشد؟ چرا آن را گوسفند و این را انسان قرار داد؟ نمی دانند که چنین چیزی محال است، زیرا علت بودن علت و معلول بودن معلول جعلی و قراردادی نیست. اگر الف علت است، از برای ب به خاطر خصوصیتی است که در ذات الف وجود دارد و آن را علت ب ساخته است، و نیز ب که معلول الف است خصوصیتی دارد که به خاطر آن مربوط با الف گشته است و این خصوصیت چیزی جز نحوه وجود آنها نیست و به همین دلیل آن خصوصیت امری واقعی است نه اعتباری و عارضی و قابل انتقال. حالا حاضر ارتباط هر علت با معمول خودش با معلول خودش و ارتباط هر معلول با علت خودش از ذات علت و ذات معلول برمی‌خیزد. معلول به تمام ذات خود مرتبط با علت است و علت نیست به تمام ذات خود منشأ صدور معلول است. از اینجا همونطوری که قبلا اشاره کردیم معلوم می‌شود که مرتبه هر وجودی عین ذات اوست و تخلف ناپذیر است، درست مانند مراتب اعداد. در یک صفحه اتوبوس افراد را می توان عقب و جلو کرد، ولی مراتب اعداد را نمی توان عقب و جلو برد. عدد 5 که رتبهش بعد از عدد 4 قرار دارد ممکن نیست قبل از آن قرار بگیرد. قبل از عدد 4 جز عدد 3 چیزی نمی تواند باشد. حتی اگر آن را 5 را هم بنامیم فقط نام را عوض کردیم و محال است که واقعیت آن را عوض کنیم. بین همه موجودات جهان چنین نظامی ذاتی و عمیق برقرار است. این جمله که در قرآن کریم درباره فرشته‌ها میگوید هر یک مقام معلومی دارند، درباره همه موجودات صادق است. هر چیزی جای خاصی دارد و فرض آن در غیر جای خودش مساوی با از دست دادن ذات آن است و خلف است. برای تفصیل به کتاب اصول و روش رئالیسم مقاله 89 مراجعه شود. نظام ارضی. علاوه بر نظام طولی که ترتیب موجودات را لحاظ فاعلیت و خالقیت و ایجاد معین می کند، نظام دیگری بر خصوص جهان طبیعت حاکم است که شرایط مادی و اعدادی به وجود آمدن یک پدیده را تعیین می کند. علل مادی و زمانی. مثل علیت پدر و مادر برای فرزند و علیت آب و هوا و حرارت برای گیاه که نظر فلاسفه علیت اعدادیست نه ایجادی، این علت ها به وجود آورنده آن معلولات نیستند، بلکه حکم مجرای عبور دارند و تنها زمینه به وجود آمدن و شرایط امکان وجود را از ظاهر خالق و فاعل ایجادی فراهم می کنند. فلاسفه این علت را که لازم مسئله وجود در عرض معلولات خود می باشند و احیانا معلولات در درجه عالی‌تر و کامل‌تر از علل خود قرار می گیرند، هرچند از نظر زمان متأخر از علل خود می باشند، علل عرضی و اما علل موجده را که از نظر مرتبه وجود در درجه عالی تر قرار دارند و محیط و مسلط بر این عالمند علل طولی می نامند. این نظام نظام عرضی نامیده می شود و به موجب این نظام که تاریخ جهان وضع قطعی و مشخصی پیدا می کند، هر حادثه در مکان و زمان خاصی پدید می آید و هر زمان خاص و مکان خاص در حوادثی معین می گردد. ما معمولا وقتی یکی از پدیده ها را مورد سوال و تعبیر قرار می دهیم، فقط به خود آن پدیده توجه می کنیم. حساب نمی کنیم که آن پدیده در نظام هستی چه جایی و چه وضعی دارد. در حالی که هر پدیده خواه نیک باشد یا بد، معلول یک سلسله علل مخصوص وابسته به شرایط معینی. هیچ وقت یک طریق بدون ارتباط به عوامل و حوادث دیگر رخ نمی دهد و جلوگیری از وقوع آن نیز جدا از یک سلسله علل و عوامل خواه مادی و خواه معنوی امکان پذیر نیست. هیچ حادثه در جهان منفرد و مستقل از سایر حوادث نیست. همه قسمت های جهان با یکدیگر متصل و مرتبط است. این اتصال و ارتباط همه اجزای جهان را شامل می گردد و یک پیوستگی عمومی و همه جانبه را به وجود می آورد. در فلسفه گفته می شود کل حادثه مسبوق به مادت و مده، یعنی هر پدیده‌ای در چارچوب زمان خاص و مکان خاص واقع می شود. هر پدیده زمان خاص و خاصی و مکان خاصی دارد. ممکن نیست که همه زمانها یا همه مکانها برای یک حادثه بی تفاوت باشد. مشاهدات عینی ما نیز این مطلب را 100% تایید می کند. وقتی حریقی در یک نقطه جهان واقع می شود، در زمان معین و مکان معین و در ماده خاصی واقع می شود. وجود حریق به شرایطی بستگی دارد که زمان و مکان آن را تعیین می کنند. خود آن شرایط نیز به نوبه خود زمان و مکان مشخصی دارند و به علل و عوامل خاصی وابسته هستند. اگر سیر خودمان را دنبال کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که سلسله حوادث مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل می‌باشند. هر حادثه با حادثه قبل از خود و با حادثه بعد از خود بستگی دارد و این بستگی یک رشته ازلی ابدی را به وجود می‌آورد. جالب‌تر این است که در کاوش عمیق‌تر بین پدیده‌هایی که در عرض یکدیگر قرار دارند و همزمان انجام می‌شوند، ارتباط و پیوستگی کشف میکنیم. مثلا ملاحظه میکنیم که یک کارگر رفوگر فرشی را رفو میکند و یک طبیب جراح مریضی را تحت عمل جراحی قرار میدهد. در نظر سطحی بین این دو کار هیچ گونه ارتباطی دیده نمیشود، ولی اگر متوجه شویم که یک آتش سوزی موجب سوختن مریض و فرش هر دوتا بوده است، تصدیق میکنیم که کار جراح و رفوگر از یک اصل سرچشمه گرفته است. یک حادثه است که اگر نمی بود هیچ کدام از این دو به فعالیت نمی افتادند. کار همه انسان‌هایی که از یک پدر بزرگ به وجود آمدند، به وجود آن پدر بزرگ در زمان و مکان خاص خودش مربوط می‌گردد و به نتیجه کار همه این انسان‌ها نیز وابسته به هم خواهد بود. حادثه جدا شدن زمین از خورشید نقطه مشترک همه کارها و حرکاتی است که در روی زمین انجام می‌گیرد. اگر آن حادثه نمی‌بود، هیچ یک از حوادث دیگر زمین هم نمی‌بود. وجود آن حادثه سبب شده است که حوادث دیگر هم به دنبال آن به وجود بیاید. در فلسفه اصطلاحی هست تحت عنوان وجود بالقیاس و امکان بالقیاس. مورد این اصطلاح این است که وقتی یک حادثه را با یک حادثه دیگر مقایسه می‌کنیم، اگر با فرض وجود حادثه اول وجود دیگر ضروری باشد، می‌گوییم حادثه دوم نسبت به حادثه اول وجود بالقیاس دارد، ولی اگر با فرض حادثه اول وجود و عدم حادثه دوم هر دوتا ممکن باشد، میگوییم حادثه دوم نسبت به حادثه اول امکان بالقیاس دارد. در نظر سطحی چنین پنداشته میشد که بین برخی از حوادث دیگر وجوب بالقیاس است و مواردی هم هست که بین دو حادثه هیچ گونه رابطه نیست و بین آنها امکان بالقیاس حکم فرماست، ولی در نظر دقیق‌تر میبینیم که بین هر دو حادثه وجوب بالقیاس حکومت میکند و امکان بالقیاس تعقل خارجی ندارد، زیرا همه حوادث به آخره در یک علت رأس اشتراک دارند و چون بین هر علت و معلولی رابطه ضرورت وجود دارد، بین همه حوادث ضرورت حکم فرماست. اصولی که این پیوستگی ضروری و عمومی برای متکی است از این قرار است: یک، قانون علت و معلول عمومی، دو، ضرورت علت و معلول، سه، سنخیت علت و معلول، چهار، جهان هستی همه به یک علت و علل منتهی می شود. اصل اول همان قانون پایه و بدیهی است که همه علوم با آن اتکا دارند و انکار آن مستلزم انکار همه چیز و غرق شدن در غرقاب سوفسطائی‌گری است. اصل دوم مبین این حقیقت است که هر معلول وقتی به وجود می آید که نه تنها علت او موجود باشد، بلکه از ناحیه وجود علت وجود معلول ضرورت پیدا کرده باشد. مادامی که وجود یک معلول از ناحیه علت خود ضروری نگردد، محال است که آن معلول به وجود آید، و بالعکس وقتی که علت تامه یک شیء محقق شد، وجود معلول را ایجاب می کند و در این صورت موجود نشدن معلول محال است. از این اصل نتیجه می شود که هر چیزی که موجود شده وجودش ضرورت داشته است و هر چیزی که موجود نشده عدمش ضرورت داشته است. اصل سوم ارتباط مشخص علت و معلول را تضمین می کند و نتیجه می دهد که هیچ علتی نمی تواند به جای معلول خودش معلول دیگر را به وجود آورد و هیچ معلولی نیز ممکن نیست از غیر علت خودش به وجود آید. از این سه اصل نتیجه می شود که جهان یک نظام قاطع و غیر قابل تبدیلی دارد و با زمینه شدن اصل چهارم که همان اصل توحید مبدأ است، ارتباط و پیوستگی قاطع و عمومی بین حوادث جهان استنباط می گردد. در بخش سوم تحت عنوان تفاوت ظرفیت ها توضیحات دیگری در اطراف این مطلب داده خواهد شد. سنت الهی، آنچه در اصطلاح فلسفه به نام نظام جهان و قانون اسباب خوانده می شود، در زبان دین سنت الهی نامیده می شود. قرآن کریم در چند جا گفته است: هرگز در سنت خدا تغییر نخواهد یافت. سوره احزاب آیه 62 و سوره فتح آیه 23. یعنی کار خدا شیوه مخصوص و فرمول ثابتی دارد و تغییر پذیر نیست. در سوره فاطر این مضمون به طور مکرر و مؤکد یاد شده است: فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. سوره فاطر آیه 43. هرگز در سنت خدا تبدیلی نمیابی، یعنی سنت الهی تبدیل به سنت دیگر نمیشود، مثل اینکه قانونی نقض شود و قانون دیگر جای آن را بگیرد. و هرگز در سنت خدا تغییری نمیابی، یعنی در قانون الهی تغییری داده نمیشود، نظیر اینکه در یک قانون قراردادی تفسیری اضافه شود میشود و یک قسمت از آن لغو میشود و تغییراتی در آن داده میشود بدون آنکه اصل قانون لغو شود. شگفت جمله ایست از شگفت کتابی وحی چندین از قرآن، پیشرو دانشها رفیق پرهیزکاران. هر کجا دانش بشری میشتابد و هر قانون تازهی که کشف میکند میبیند که قرآن جلوتر از وی شتافته و آن قانون را شناخته است. اندیشه بزرگ فیلسوفان سالها کاوش میکند و قانون علیت عمومی و نظام آفرینش را به دست میآورد. میخواهد به خود مغرور شد و ببالد که عجب رازی را گشودم و چه از این قانون را شناختم که ناگهان قرآن را در جلو خود میبیند که با تعبیری بسیار دقیق و در عین حال ساده این راز را بیان کرده است. هرگز سنت خدا تغییر نمیکند. که میتواند از این روشنتر بگوید؟ کدام جمله میتواند اساساً و محکمتر از این باشد؟ هرگز سنت خدا تغییر نمیکند. آری، این قرآن است. یک جهان عظمت است، کتاب است و با وجود او هیچ نوشته را نام مقدس کتاب نسازد. قرآن کریم نه تنها به طور کلی قانونی بودن و سنت داشتن آفرینش را گوشزد می کند، بلکه در مواردی برخی از سنن مخصوص را نیز معرفی می کند. درباره نیکبختی و بدبختی جامعه ها می گوید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سوره رعد آیه 11. خدا وضع هیچ ملتی را عوض نمی کند تا که خودشان تغییری در خود ایجاد کنند. این آیه کریمه رنج جلو افتادن و عقب افتادن ملت‌ها را بیان می‌کند. هیچ مردمی از بدبختی به خوشبختی نمی‌رسند مگر اینکه عوامل بدبختی را از خود دور سازند، و بالعکس یک ملت خوشبخت را خدا بدبخت نمی‌کند مگر آنکه خودشان موجبات بدبختی را برای خویش فراهم آورند. ما ناله داریم که چرا خدا یک مش یهودی ژاندارم امریکا را بر 700 میلیون مسلمان به صورت‌های مختلف نظامی، سیاسی، فکری، اقتصادی مسلط می‌کند؟ چرا 100 میلیون عرب در جنگ پنجم ژوئن شکست خوردند؟ چرا خدا مسلمانان را عزت نمی‌دهد؟ چرا قوانین طبیعت را به نفع مسلمین نمی‌چرخاند؟ عصبانی می‌شویم، شب از غصه بی‌خواب می‌مانیم، رنج می‌بریم و ناله می‌کنیم، دعا و استغاثه می‌کنیم ولی مستجاب نمی‌شود. پاسخی که قرآن به ما میدهد یک جمله است: ان الله لا یغیر بما ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا قانون خود را عوض نمی‌کند، ما باید خدا قانون خودمان را عوض کنیم. ما غرق در جهالتیم، در فساد قوطه‌وریم، هیچ گونه وحدت و اتفاق نداریم و در این حال توقع داریم که خدا ناصر و ما و یاور ما باشد. ما برای یک حادثه کوچک هزار قسم شایعه میسازیم، بروقوی و نادرستی را شیوه خود قرار دادیم و از هر فضیلتی تیری جسته استعفا کردیم و در این حال میخواییم بر دنیا هم آقایی و سیاست داشته باشیم. این نشدنیست. در کتاب های آسمانی گذشته برای ملت یهود که به خاطر پلیدی و ناپاکیشان بیش از هر ملت دیگر در میانشان پیغمبر برانگیخته شده است، زیرا بیشتر احتیاج به مربی داشتند. آری، برای این ملت دو جریان اجتماعی، دو انقلاب و تحول پیشگویی شده بوده که هر دو وقوع پیدا کرد و قرآن جریان این پیشگویی ها و سپس تحقق یافتن اینها را در تاریخ یهود یاد می کند. در این پیشگویی آمده است که ایشان دو نوبت در زمین فساد می کنند و خدا آنان را سرکوبی می دهد. قرآن سپس یک فرمول کلی را یادآوری می کند. آن فرمول این است که هر فسادی مقدمه شکست و بدبختی است و هر تجدید نظر اصلاحی رحمت خدا را تجدید می کند. اینک متن آیات: و قضینا الی بنی اسرائیل الی آخر سوره اسراء آیات 4-8. به فرزندان اسرائیل اختیار کردیم که شما دو بار بر روی زمین فساد بپا می کنید و علو و برتری می جویید، یعنی قدرت خود را بر مردم تحمیل می کنید و به حقوق دیگران تجاوز می نمایید، همان کاری که استعمارگران نسبت به مستعمره ها انجام می دهند. به دنبال نوبت نخستین بندگانی را که نیروی فراوانی دارند برمی انگیزیم و بر شما مسلط می کنیم، شما را بکوبم و در داخل خاک شما نفوذ کنند. بار دیگر وقتی که شما خود را عوض کنید به شما برتری دهیم و شما را بر دشمنانتان پیروز کنیم و با مال و فرزند و نفرات شما را امداد کنیم. اگر نیکی پیش سازید به نفع خود شما خواهد بود و اگر بد کنید نیز به نظر شما خواهد بود. چون فساد دوم را ایجاد کنید مجدداً دشمن را بر سر شما تسلط بخشیم تا شما را بدبخت سازند و دوباره در خاک شما و معبد شما پای بنهند و همه چیز را زیرو کنند. امید از پروردگارتان به شما ترحم کند، یعنی ممکن است پس از بدبختی دوباره شما را نیکبخت کند، ولی اگر برگردید باز هم ما بر می گردیم. زیرا قانون ما این است که اگر 100 بار فساد کنید 100 بار شما را می کوبیم و اگر در جهت خوبی و نیکی خود را عوض کنید ما هم روش خود را با شما عوض می کنیم و جهنم را در برگیرنده کافران قرار دادیم. در حقیقت این آیات بس و گسترش همان فرمولی است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. قانون چیست؟ از آنچه تا کنون گفته شد دانستیم که پدیده‌های جهان محکوم یک سلسله قوانین ثابت و سنت‌های لایتغیر الهی می‌باشند و به تعبیر دیگر خدا در جهان شیوه‌های معینی دارد که گردش کارها را هرگز بیرون از آن شیوه‌ها انجام نمی‌دهد. اکنون بنگریم قانون چیست و سنت به چه معنا می‌باشد. آیا سنت و قانون الهی از نوع قوانین موضوع است و از قبیل تعهدات و قراردادهای اجتماعی و التزامات ذهنی، یا اینکه مخلوق خاصی است که خدا او را آفریده است، یا هیچ یک از این دو تعبیر درباره سنت و قانون الهی صحیح نیست؟ و در هر صورت آیا ممکن است خدا سنت خود را نیافریند یا قرار ندهد؟ چرا تغییر قانون و سنت خدا غیر ممکن است؟ در پاسخ میگوییم سنت و قانون چیزی نیست که آفرینش خاص و
خلقت جداگانهی به آن تعلق بگیرد. قانون یک مفهوم کلی و انتزاع ذهنی است و در خارج به شکل کلیت و قانون بودن وجود ندارد. آنچه در خارج وجود دارد همان نظام علت و معلول و درجات و مراتب وجود است که در ذهن ما تجرید می‌یابد و انتزاع می‌شود و به صورت قانون منعکس می‌گردد. هستی درجاتی دارد و هر درجه آن موقعیت ثابت و مشخصی دارد. تصور ندارد که ملتی موقعیت خاص خود را به دیگری بسپارد و یا معلولی از جای خود نقل مکان کند و همین حقیقت است که این گونه تعبیر می‌شود. جهان قانون دارد. از قانون آفرینش یک قرارداد و اعتبار نیست، زیرا از چگونگی هستی اشیا انتزاع شده است و به همین دلیل تبدیل و تغییر برای آن نیز محال است. استثناها. آیا قوانین آفرینش استثنا پذیر است؟ آیا معجزه و کارهای خالق العاده نقض سنت خدا است؟ پاسخ در هر دو مورد منفی است. نه قوانین آفرینش استثنا پذیر است و نه کارهای خالق العاده استثنا در قوانین آفرینش است. اگر تغییراتی در سنت‌های جهان مشاهده می‌شود، به موجب دخالت سنت‌ها و قانون‌های دیگر است که آنها نیز در شرایط خاص خود کلیت دارند. یعنی تغییر قانون بدون یک قانون دیگر امکان ندارد. در جهان جز قانون و سنت و ناموسایدات وجود ندارد. اگر مادهی به طور اجاز زنده می‌شود، آن خود حساب و قانونی دارد. اگر فرزندی همچون عیسی ابن مریم بدون پدر متولد می‌شود، برخلاف سنت الهی و قانون جهان نیست. اشکال کار این است که بشر همه سنت‌ها و قانون‌های آفرینش را نمی‌شناسد و در بسیاری از موارد آنچه را که به عنوان قانون می‌شناسد قشر قانون است نه قانون واقعی. مثلا ما می‌پنداریم که سنت آفرینش حیات این است که همواره موجود زنده از ازدواج پدر و مادری به وجود آید، ولی این قشر سنت است نه خود سنت. آفرینش عیسی ابن مریم قشر سنت را برهم زده است نه خود آن را. این که قانون‌های واقعی آفرینش تخلف ناپذیر است سخنی است و این که آیا قوانینی که ما شناختیم قانون‌های واقعی جهان است یا قشری از قوانین است سخنی دیگر است. معنای معجزه بی‌قانون بودن و یا فوق قانون بودن نیست. ماتریالیست‌ها دچار چنین اشتباه شدند که قوانین طبیعی جهان را که وسیله علوم کشف گردیده قانون‌های واقعی فرض کردند و سپس معجزات را نقض قانون پنداشتند. ما میگوییم آنچه را که علوم بیان کرده است در شرایط مخصوص و محدودی صادق است و زمانی که با اراده یک پیغمبر یا ولی خدا کاری خارق العاده انجام میگیرد شرایط عوض میشود. یعنی یک روح نیرومند و پاک و متصل به قدرت لایزال الهی شرایط را تغییر میدهد و به عبارت دیگر عامل خاصی وارد میدان میشود. بدیهی است که در شرایط جدید که از وجود عامل جدید یعنی اراده نیرومند و ملکوتی ولی حق ناشی می شود قانون دیگری حکم فرما می باشد. درست مانند این که برخی از قوانی که در جهان بی‌نهایت بزرگ ها صدق می کند در جهان بی‌نهایت کوچک ها صدق نمی کند. در مورد تأثیر دعا و صدقه در دفع بلاها و غیره نیز جریان از همین قرار است. در حدیث آمده است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد که با وجود اینکه هر حادثه‌ای که در جهان رخ می دهد به تقدیر الهی و قضای حتمی اوست، دعوا و دعا چه اثری میتواند داشته باشد؟ در پاسخ فرمودند دعا نیز از قضا و قدر است. بهارالانوار، چاپ جدید، جلد 5، صفحه 78. در روایت دیگر آمده است که علی علیه السلام در پای دیوار نشسته بود. ناگهان متوجه شد که دیوار شکسته است و ممکن است فرو ریزد. فوراً برخاست و از کنار آن دور شد. مردی اعتراض کرد که آیا از تقدیر الهی میگریزی؟ یعنی اگر بنا باشد تو بمیری خواه از کنار دیوار خراب فرار کنی یا فرار نکنی خواهی مرد، و اگر بنا نباشد صدمه‌ای به تو متوجه گردد باز هم در هر صورت محبوس خواهی بود، بنابراین فرار از زیر دیوار شکسته چه معنی دارد؟ حضرت در پاسخ فرمود افر من قضاء الله الی قدرهی، از قضاء الهی به سوی قدر الهی فرار میکنم. معنای این جمله این است که هر حادثه که در جهان پیش می آید مورد قضا و تقدیر الهی است. اگر آدمی خود را در معرض خطر قرار دهد و آسیب ببیند قضا خدا و قانون خداست. اگر از خطر بگریزد و نجات پیدا کند آن هم قانون خدا و تقدیر خداست. اگر انسان در محیط میکروب دار وارد شود و بیمار گردد قانون است. اگر هم دوا بخورد و از بیماری نجات یابد نیز قانون است. بنابراین اگر انسان از زیر دیوار شکسته برخیزد و کنار رود، کاری برخلاف قانون خدا و قضا و تقدیر او انجام نداده است و در چنین شرایطی قانون خدا این است که از مرد مصون بماند. ولی اگر از زیر دیوار بنشیند و با سقوط دیوار نابود گردد، این نیز قانون آفرینش است. قرآن کریم این حقیقت را به شکل جالبی بیان فرموده است. در سوره طلاق می‌خوانیم، سوره طلاق آیه 2 تا 3، هر کس از پرهیزکاری کند، خداوند در مشکلات برای رهایی وی راهی قرار می‌دهد و از طریقی که گمان ندارد روزیش را می‌رساند. هر کس بر خدا اعتماد کند و کار خود را به وی واگذارد، خدا برای او کفایت است. همانا خدا بر هدفش مسلط است و آنچه را که بخواهد تخلف ندارد. راستی که خدا برای هر چیزی قدر و اندازه‌ای معین کرده است. در این آیه گویی قانونی که فوق همه قوانین است بیان گردیده و آن قانون تقوا و توکل است. از این آیه استنباط می‌شود که به دنبال توکل عنایت پروردگار قطعی است. هر کس بر خدا توکل کند، عنایت خدا را همراه دارد و با عنایت خدا و تایید خدا که خود یک جریان خاص دارد، یک سنت است و یک سلسله علل و معلومات در کار است، رسیدن به هدف قطعی است. این قانونی است که بر همه قانونهای دیگر حکومت می‌کند. در عین حال برای اینکه فراموش نشود که کار خدا نظام و قانونی دارد، بیان فرموده است که خدا برای هر چیزی اندازه و حسابی قرار داده است و هم فرموده است که هر کس پرهیزکاری کند، خدا برای وی راهی قرار می‌دهد، یعنی کار او بدون قانون و بی وسیله نیست، هرچند که ممکن است آن وسیله از وسایل عادی و راه‌های شناخته شده نبوده، بلکه من حیث لا یحتسب باشد. قضا و قدر و مسئله جبر. با توجه به اینکه تقدیر الهی به معنی قانون داشتن و سنت داشتن جهان است، اشکال جبر که از ناحیه اعتقاد به قضا و قدر پیدا می‌شود نیز حل می‌گردد. این اشکال از این ناحیه پیدا شده است که گروهی پنداشتند معنای تقدیر الهی این است که خدا مستقیماً و بیرون از قانون جهان هر پدیده را اراده کرده است. این را با این منصوب به خیام است: من میخورم و هر که چون من اهل بود، میخوردن من به نزد او سهل بود. میخوردن من حق ز ازل میدانه، گر می نخورم علم خدا جهل بود. سراینده این شعر پنداشته است که اراده انسان نسبت به یک کار در مقابل اراده خدا و معارض با آن است و لذا گمان کرده است که اگر انسان بخواهد می نخورد، ممکن نیست، زیرا اراده خدا این بوده که می بخورد و چون اراده و علم خدا تخلف بردار نیست، آدمی چه بخواهد و چه نخواهد می خارجی را انجام می دهد. این سخن بسیار سست است و از روی منتهای نادانی گفته شده، لذا به سختی میتوان باور کرد که گوینده آن خیام فیلسوف باشد. هر فیلسوف و نیمه فیلسوف اینقدر میفهمد که خدا نه می خوردن کسی را مستقیما اراده میکند و نه می نخوردن کسی را. خدا برای جهان نظامی و قانونی پدید آورده است و هیچ کاری در جهان بیرون از قانون انجام نمیگیرد، همانطوری که هیچ حادثه طبیعی بدون علت طبیعی رخ نمیدهد. افعال اختیاری انسانها نیز بدون اراده و اختیار انسان رخ نمی‌دهد. قانون خدا در مورد انسان این است که آدمی دارای اراده و قدرت اختیار باشد و کارهای نیک یا بد را به انتخاب خود انجام دهد. با این وقت اگر فرض شود که نخوردن یا نخوردن کسی بیرون از اختیار اوست، این برخلاف قانون و علم خدا خواهد بود. امروزه محققین تردید می‌کنند که خیام شاعر همان خیام فیلسوف باشد و احتمال می‌دهند، بلکه ثابت می‌کنند که 2 نفر و یا بیشتر وجود داشتند و تاریخ آنها را به هم آمیخته است. به هر صورت خواه چند نفر به نام خیام بوده یا یک خیام با 2 شخصیت متضاد وجود داشته، این سخن که علم الهی و تقدیر الهی علت ارتکاب گناه شمرده شود، به طوری که مسئولیت از انسان که عامل انتخاب کننده است سرگردد، باطل است. در پاسخش به جا گفته شده است که علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا زغایت جهل بود. خلاصه از بحث طولانی و شاید خسته کننده که در این بخش داشتیم، پاسخ اشکال تبعیض ها و تفاوت ها بدین نه خلاصه می شود: 1. جهان هستی با یک سلسله نظامات و قوانین ذاتی و لا یتغیر اداره می شود و به موجب آن هر شی یا هر پدیده مکان و موقعیت خاصی دارد، تغییر و تبدیل را در آن راه نیست. دو، لازمه نظام داشتن هستی وجود مراتب مختلف و درجات مختلف برای هستی و همین مطلب منشأ پیدایش تفاوت ها و اختلاف ها و پیدایش نیست ها و نقص هاست. سه، تفاوت و اختلاف آفریده نمی شود بلکه لازمه ذاتی آفریدگان می باشد و این پندار خطاست که کسی گمان کند آفریدگار ما بین موجودات تبعیضی روا داشته است. چهار، آنچه نقض بر عدالت یا حکمت می تواند باشد تبعیض است نه تفاوت، و آنچه در جهان وجود دارد تفاوت است نه تبعیض. سه، شرور بحثی در سه جهت. آنچه تا کنون بحث کردیم درباره تبعیضها و تفاوتها بود. همچنین که قبلا گفتیم ایرادات و اشکالات مربوط به عدل الهی در چند قسمت است: تبعیضها، فناها و نیستیها، نقصها و کمبودیها، آفتها. و قبلا وعده داریم که از این چهار نوع ایراد قسمت اول و تحت عنوان تبعیضها مورد بحث قرار دهیم و سه قسمت دیگر را تحت عنوان شرور. اکنون که از بحث در روی تبعیضها فارغ شدیم وارد بحث شرور می شویم. پاسخی که حکما به مسئله شرور دادن شامل سه قسمت است: اول، ماهیت شرور چیست؟ آیا بدیها و شرور اموری وجودی و واقعی می باشند یا اموری عدمی و نسبی؟ و آیا خیرات و شرور جهان تفکیک‌پذیرند یا تفکیک‌ناپذیر؟ و بر فرض دوم که تفکیک‌ناپذیرند، آیا مجموع جهان با همه نیکی‌ها و بدی‌ها خیر است یا شر؟ یعنی آیا خیرات بر شرور فزونی دارند و یا شرور جهان بر خیرات آن فزونی دارند و یا هیچ کنم بر دیگری فزونی ندارد بلکه متساوی‌اند؟ چه آیا آنچه شر است واقعا شر است، یعنی آثار نیکی ندارد، یا اینکه هر شری آثار و فواید بسیاری دارد و هر شری مولود یک یا چند خیر است؟ در قسمت اول پاسخ ثانویه که برای هستی دو نوع مبدا قائل شدن داده می شود و با اسبان قسمت دوم ایراد ماتریالیستان که شرور و اشکالی بر حکمت الهی دانستند و هم ایراد کسانی که با اشکال شرور عدل الهی را مورد خردگیری قرار دادند جواب داده می شود. قسمت سوم بحث نظام زیبا و بدیه جهان هستی را جلوه‌گر می سازد و می تواند با پاسخی مستقل ولی اقناعی یا مکملی مفید برای پاسخ اول دانست. سبک و روش ما. ما با سبکی نو و طرحی تازه، البته با استفاده از همان مطالبی که حکما اسلام در این بحث آوردن، به پاسخگویی شبهه شرور می‌پرداختیم. جوابی که در این کتاب عرض می‌کنیم شامل همان عناصری است که در کتب فلسفه اسلامی، مخصوصا کتاب‌های صدر المتعلمین، در پاسخ اشکال شرور ذکر کرده است و هر دو پاسخ لازم ماهیت یکی است. تفاوت پاسخ ما با پاسخانان در شیوه خاصی که ما اتخاذ کردیم و این از آن جهت ناشی شده است که ما مسئله شرور را از نظر عدل الهی مورد مطالعه قرار دادیم، در حالی که معمول حکما اسلام این بوده که مسئله را در بحث توحید و رد شبهه ثانویه یا در مسئله عنایت و علم الهی و اینکه نحوه تعلق قضا الهی به شرور چگونه است مطرح کنند و چون از این دیدگاه مخصوص آن را مورد مطالعه قرار دادن، پاسخ آنها به طور مستقیم متوجه شبهه دوگانگی مبدا و یا نحوه تعلق قضا الهی به شرور میاشد. فقط به طور غیر مستقیم میتوان از آن در بحث عدل الهی نیز استفاده کرد. مسئله دوگانگی هستی. اساس شبهه ثانویه و طرفداران آنها چنان که قبلا هم بدان اشاره شد این است که چون در جهان دو نوع هستی میباشد، هستی های خوب و هستی های بد، ناچار باید دو نوع مبدا هم وجود داشته باشد تا هر یک از آن بدی ها و خوبی ها به آفرینندگی جداگانه تعلق داشته باشد. در واقع ثانویه خواستن خدا را از بدی تنبیه کنند، ناچار او را به ناتوانی و شریک داشتن متهم کردند. در نظر ثانویه که جهان را به دو قسمت نیک و بد تقسیم کردند و وجود بدی ها را زائد بلکه زیانبار می دانند و قهرن آنها را از خدا نمی دانند بلکه از قدرتی در مقابل خدا می دانند، خداوند همچون آدم مقدس بی قدرتی است که از وضع موجود رنج می برد و به آن رضایت نمی‌دهد، ولی در برابر رقیب شریر و بدخواهی قرار دارد که برخلاف میل او فسادها و تباهی‌ها ایجاد می‌کند. صنویه نتوانستن اعتقاد به قدرت نامتناهی و اراده مسلط خدا را توأم با اعتقاد به حکیم بودن و عادل بودن و خیر بودن خدا حس کنند. ولی اسلام در این که خدا را مبدع هر چیزی می‌داند و او را دارای رحمت پایان ناپذیر و حکمت بالغ می‌داند، به اراده توانا و قدرت مقاومت ناپذیر او نیز خدشه وارد نمی‌کند، همه چیز را مستند به او می‌کند، حتی شیطان را. از نظر اسلام مسئله شرور به شکل دیگری حل می‌گردد. و این است که می‌گوید با اینکه در یک حساب امور جهان به دو دسته نیکی‌ها و بدی‌ها تقسیم می‌گردد، ولی در یک حساب دیگر هیچ گونه بدی در نظام آفرینش وجود ندارد، آنچه هست خیر است و نظام موجود نظام احسان است و زیباتر از آنچه هست امکان ندارد. این گونه پاسخگویی به مسئله شرور از لحاظ عقلی متکی به فلسفه خاصی است که در آن مسائل وجود و عدم به طور عمیقی مورد دقت قرار می‌گیرد. پاسخی که این فلسفه به صنویه می‌دهد این است که شرور موجودهای واقعی و اصیلی نیستند تا به آفریننده و مبدع نیازمند باشند. این مطلب را به دو بیان می‌توان تقریر کرد: عدمی بودن شر، نسبی بودن شر. با توضیح این دو مطلب شرف دوگانگی هستی به کلی رفت می شود. شر عدمی است. یک تحلیل ساده نشان می دهد که ماهیت شرور عدم است، یعنی بدی ها همه از نوع نیستی و عدم می باشند. این مطلب سابقه زیادی دارد و ظاهرا میشه این فکر از یونان قدیم است. معمولا این فکر را در کتب فلسفه به یونانیان قدیم و خصوصا افلاطون نسبت می دهند و متأخران آن را بیشتر و بهتر تجزیه و تحلیل کردند. و ما چون این مطالب را صحیح و اساسی می دانیم، در اینجا در حدودی که متناسب با این کتاب از طرح می کنیم و مقدمتا از خوانندگان محترم پوزش می طلبیم که اگرچه مطلب اندکی سنگین است، ولی آنها شکیبایی بخرجند و کوشش کنند که مقصود را دریابند. فکر می کنیم مطلب ارزش دارد که مورد دقت قرار گیرد و البته سعی خواهیم کرد که حتی امکان بیان مطلب ساده تر باشد. مقدمتا باید عرض کنم که مقصود کسانی که میگوین شر عدمی است این نیست که شری در جهان وجود ندارد، تا گفته شد این خلاف ضرورت است. بلحس و الان میبینیم که کوری و کلی و بیماری و ظلم و ستم و جهل و ناتوانی و مرگ و زلزله و غیره وجود دارد. نه میتوان منکر وجود اینها شد و نه منکر شر بودنشان. و هم و وهم این نیست که چون شر عدمی است پس شر وجود ندارد و چون شری وجود ندارد پس انسان وظیفه‌ای ندارد، زیرا وظیفه انسان مبارزه با بدی‌ها و بدها و تحصیل خوبی‌ها و تأیید خوب‌هاست. و چون هر وضعی خوب است و بدی است، پس باید به وضع موجود همیشه رضا داد و بلکه آن را بهترین وضع ممکن دانست. در قضاوت عجله نکنید. نه کسی می‌خواهد منکر وجود کوری و کلی و بیماری و غیره بشود و نه می‌خواهد منکر شدیت آنها بشود و نه میخواهد سلب مسئولیت از انسانها بکند و نقش انسان را در تغییر جهان و تکمیل اجتماع نادیده بگیرد. سخن در این است که همه اینها از نوع عدمیات و فقدانات میباشند و وجود اینها از نوع وجود کمبودی ها و خلأ هاست و از این جهت شر هستند که خود نابودی و نیستی و یا کمبودی و خلأ هستند و یا منشأ نابودی و نیستی و کمبودی و خلأ می باشند و نقش انسان جبران کمبودی ها و پر کردن خلأ ها و ریشه‌کن کردن ریشه های این خلأ ها و کمبودی هاست. البته این تحلیل اگر مورد قبول واقع شود قدم اول است. تنها اثرش این است که این فکر را از مغز ما خارج می کند که شرور را کی آفریده است، چرا بعضی وجودات خیرند و بعضی شر. روشن می کند که آنچه شر است از نوع حدی نیست بلکه از نوع خلأ و نیستی و زمینه فکر صنویت را که مدعی تجدید دوریشه دارد از بین می رود. اما از نظر عدل الهی و حکمت بالغه هنوز مراحل دیگری داریم که بعد از طی یک مرحله باید آنها را طی کنیم. خوبی ها و بدی ها در جهان دو دسته متمایز و جدا از یکدیگر نیستند، آنطوری که مثلا جمادات از نباتات و نباتات از حیوانات جدا هستند و صفتهای خاصی را به وجود می آورند. این خطاست که گمان می کنیم بدیها یک ردی معینی از اشیا هستند که ماهیت آنها را بدی تشکیل داده و هیچ گونه خوبی در آنها نیست و خوبی ها نیز به نوبه خود دسته دیگرند جدا و متمایز از بدی ها. خوبی و بدی آمیخته به همند، تفکیک ناپذیر و جدا ناشدنی هستند. آنجا که بدی هست همانجا خوبی هم هست و آنجا که خوبی هست همانجا بدی نیز وجود دارد. خوب و بد چنان با هم سرشته و آمیختند که گویی با یکدیگر ترکیب شدند، اما نه ترکیبی شیمیایی بلکه ترکیبی عمیق‌تر و لطیف‌تر، ترکیبی از نوع ترکیب وجود و عدم. وجود و عدم در خارج دو گروه جداگانه را تشکیل نمی‌دهند. عدم هیچ و پوچ است و نمی‌تواند در مقابل هستی جای خاصی برای خود داشته باشد، ولی در همانجا که وجودها هستند عدم‌ها نیز صدق می‌کنند. وقتی سخن از نابینایی می‌گوییم نباید چنین انگاریم که نابینایی شیء خاص و واقعیت ملموسی است که در چشم نابینا وجود دارد. نه، نابینایی همان فقدان و نداشتن بینایی و خود واقعیت مخصوصی ندارد. خوبی و بدی نیز همچون هستی و نیستی، بلکه اساسا خوبی عین هستی و بدی عین نیستی. هر جا که سخن از بدی می رود حتما پای یک نیستی و فقدان در کار است. بدی یا خودش از نوع نیستی و یا مستلزم نیستی می باشد، یعنی موجودی که خودش از آن جهت که خودش است خوب است و از آن جهت که بد است که مستلزم یک نیستی است و تنها از آن جهت که مستلزم نیستی است بد است، نه از جهت دیگر. ما نادانی، فقر و مرگ را بد می‌دانیم. اینها ذاتاً نیستی و عدم می‌باشند. همچنین ما گزندگان، درندگان، میکروب‌ها و آفت‌ها را بد می‌دانیم. اینها مستلزم نیستی و عدم هستند. نادانی فقدان و نبودن علم است. علم نیست واقعیت و کمال حقیقی، ولی جهل و نادانی واقعیت نیست. وقتی میگوییم نادان فاقد علم است، چون این معنی نمیدهد که وی صفت خاصی به نام فقدان علم دارد و دانشمندان آن صفت را ندارند. دانشمندان قبل از اینکه دانش بیاموزند جاهل بودند و زمانی که تحصیل علم کردند چیزی از دست ندادند، بلکه منصفانه چیزی به دست آوردند. اگر نادانی یک واقعیت حقیقی بود، تحصیل علم چون همراه با از دست دادن نادانی صرفا تبدیل یک صفت به صفت دیگر می بود، درست مانند آن که یک جسم یک شکل و یک کیفیت را از دست داد و شکل و کیفیت دیگری پیدا کند. فرق نیز بیچیزی و ناداری است، نه دارایی و موجودی. آنکه فقیر است چیزی به نام ثروت ندارد، نه آنکه او هم به نوبه خود چیزی دارد و آن فقر است. پس فقیر هم مانند غنی از یک نوع دارایی بهره‌مند است. چیزی که هست غنی دارای ثروت است و فقیر دارای فقر. مرگ هم از دست دادن است نه به دست آوردن، و لذا جسمی که صفت حیات را از دست می دهد و به جمادی تبدیل می شود تنزل یافته است نه ترقی. اما گزندگان، درندگان، میکروب ها، سیل ها، زلزله ها و آفت ها از آن جهت بد هستند که موجب مرگ یا از دست دادن عضوی یا نیروی می شوند یا مانع رشد و رسیدن استعدادها به کمال می گردند. اگر گزندگان موجب مرگ و بیماری نمی شدند بد نبودند. اگر آفتهای نباتی موجب نابودی درختان یا میوه آنها نمی شدند بد نبودند. اگر سیلها و زلزله‌ها تلفات جانی و مالی به بار نمی آوردند بد نبودند. بدی در همان تلفات و از دست رفتن ها است. اگر درنده را بد می نامیم نه بدان جهت است که ماهیت خاص آن ماهیت بدی است، بلکه از آن جهت است که موجب مرگ و سلب حیات از دیگری است. در حقیقت آنچه ذاتاً بد است همان فقدان حیات است. اگر درنده وجود داشته باشد و درندگی نکند، یعنی موجب فقدان حیاتی کسی نشود، بد نیست. اگر وجود نداشته باشد و فقدان حیات تحقق یابد، بد است. از نظر رابطه علت و معلولی غالباً همان فقدانات واقعی یعنی فقر و جهل سبب اموری مانند میکروب و سیل و زلزله و جنگ و غیره می شوند که از نوع بدی های قسم دوم می باشند، یعنی موجوداتی هستند که از آن جهت بدن که منشأ فقدانات و نیستی ها می شوند. ما در مبارزه با این نوع از بدی ها باید اول با بدی های نوع اول مبارزه کنیم و خلأهایی از قبیل جهل و عجز و فقر را پر کنیم تا بدی های نوع دوم را پیدا نکند. در مورد کارهای اخلاقی و صفات زشت نیز جریان از همین قرار است. ظلم بد است زیرا حق مظلوم را پایمال می کند. حق چیزی است که یک موجود استحقاق آن را دارد و باید آن را دریافت کند، مثلا علم برای انسان یک کمال است که استعداد انسانی آن را می‌طلبد و به سوی آن رهسوار است و به همین جهت استحقاق آن را دارد. اگر حق آموزش را از کسی سلب کنند و به او اجازه تعلم ندهند ظلم است و بد است، زیرا مانع کمال و موجب فقدان شده است. همچنین ظلم برای خود ظالم بد است، از آن جهت که با استعدادهای عالی او مزاحمت دارد. اگر ظالم غیر از قوه غضبی قوه مافوقان نداشت، ظلم برای او بد نبود، بلکه ظلم برای او مفهوم نداشت. اکنون که دانسته شد بدی ها همه از نوع نیستی هستند، پاسخ ثانویه روشن می‌گردد. شبهه ثانویه این بود که چون در جهان دو نوع موجود هست، ناچار دو نوع مبدا و خالق برای جهان وجود دارد. پاسخ این است که در جهان یک نوع موجود بیش نیست، ما خوبی ها هستند. بدی ها همه از نوع نیستی است و نیستی مخلوق نیست. نیستی از خلق نکردن است، نه از خلق کردن. نمیتوان گفت جهان دو خالق دارد، یکی خالق هستی ها و دیگر خالق نیستی ها. مثل هستی و نیستی، مثل آفتاب و سایه است. وقتی شاخصی را در آفتاب نصب میکنیم، قسمتی را که به خاطر شاخص تاریک مانده و از نور آفتاب روشن نشده از سایه مینامیم. سایه چیست؟ سایه ظلمت است و چیزی ظلمت چیزی جز نبودن نور نیست. وقتی میگوییم نور از کانون جهان افروز خورشید تشعشع یافته است، نباید پرسید که سایه از کجا تشعشع کرده و کانون ظلمت چیست. سایه و ظلمت از چیزی تشعشع نکرده و از خود مبدا و کانون و از خود مبنا و کانون مستقلی ندارند. شر نسبی است. صفاتی که اشیا به آنها موصوف می‌گردند بر دو قسم است: حقیقی و نسبی. وقتی یک صفت برای چیزی در هر حال و با قطع نظر از هر چیز دیگر ثابت باشد، آن صفت را صفت حقیقی می‌نامیم. ولی زمانی که صدق یک صفت بر چیزی منوط به در نظر گرفتن چیز دیگر و مقایسه با آن باشد، در این صورت صفت را نسبی می‌نامیم.
tebyan.net گنجینه صوتی